سلام به شما که همراه ما هستین. امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه موضوعی که خب متاسفانه خیلی ها درگیرش میشن، کلاهبرداری تو بازار طلا.
سلام، بله موضوع مهمیه.
آره، مسئله ای که هم ضرر مالی زیادی میتونه بزنه و هم پیچیدگی های خاص خودشو داره. ما یه منبع جامعی رو بررسی کردیم که انواع مختلف این کلاهبرداری ها رو گفته،
از روش های سنتی گرفته تا روش های جدید دیجیتالی.
دقیقاً، از طلای آب شده بگیر تا ترفندای آنلاین و اینها، به نقش وکیل متخصص و راه های پیشگیری هم پرداخته. هدفمون اینه که به شما کمک کنیم این روش ها رو خب بهتر بشناسید
که بتونید از خودتون محافظت کنید.
آره، و اگه خدای نکرده درگیر شدید، بدونید چطوری باید حقتون رو پس بگیرید. خب، بیاین شروع کنیم. کلاهبرداری طلا واقعا دامنش خیلی وسیع شده. چطور میشه جلوشو گرفت و اگه اتفاق افتاد راهکار چیه؟
همینطوره. و چیزی که این بحث رو مهمتر میکنه، اینه که این روش‌ها هی دارن پیشرفت میکنن، تکامل پیدا کردن. دیگه فقط بحث کم فروشی تو مغازه نیست.
آره، قدیما شاید ساده تر بود.
الان ما با یعنی طیف رسی از ترفندا روبرو هستیم. از دستکاری فیزیکی تو همون طلای آب شده و بازی با اعتماد مشتری تو طلا فروشی ها بگیر تا کلاهبرداری های خوب پیچیده تر تو فضای مجازی.
روی پلتفرم های آنلاین و اینا که خیلی زیاد شده.
بله، دیوار و شیپور و اینستاگرام و اینها. یا حتی سرمایه گذاری های طلای دیجیتال که خیلی هم جذاب به نظر میان اولش.
این گستردگی و تنوع باعث میشه که آگاهی و هوشیاری خب خیلی بیشتر از قبل مهم باشه.
دقیقا، همین تکاملش جالبه، انگار کلاهبردار هم آپدیت میشن. خب شروع کنیم از یکی از روش‌های قدیمی‌تر که هنوزم رایجه، کلاهبرداری با طلای آب شده.
منبع میگفت چون این طلا شکل و ظاهر استانداردی نداره، یعنی ذوب شده و بی‌شکله.
آره، شمش‌های کوچیک یا قطعات نامنظم.
همین باعث میشه فضای زیادی برای تقلب باز بشه. چند تا روش رایج هم گفته بود، مثلا اضافه کردن فلزات کم ارزش‌تر، مس و برنج و این چیزا
که وزنو ببرن بالا دیگه.
آره، که وزن بره بالا و خریدارو گول بزنن.
بله، یا مثلا اون قضیه یه فاکتور جالی خیلی مهمه، یعنی روی کاغذ عیار طلا رو میزنن مثلا 18 ولی در واقعیت عیارش پایین تره یا وزن رو درست نمیگن. منظور از عیارم که همون درجه خلوص طلاست دیگه.
و بدترین حالتش هم که دیگه واقعا فاجعه است.
آره، بدترین حالت اینه که چیزی که میفروشن اصلا طلا نیست، فقط یه روکش نازک طلا داره یا کلن یه فلز بی ارزشه با رنگ شبیه طلا. اینجاست که خریداری ضرر خیلی بزرگ میکنه.
وای، اصلا نمیتونم تصور کنم آدم یه تیکه فلز رو به قیمت طلا بخره. خب حالا اگه این اتفاق افتاد واقعا چی کار میشه کرد؟ نقش وکیل اینجا چیه؟ چطوری میتونه کمک کنه؟
ببینید، نقش وکیل متخصص کلاهبرداری طلا اینجا فوق‌العاده حیاتیه. وقتی شما با همچین وضعیتی روبرو میشید، وکیل چند تا کار اساسی رو انجام میده. اول از همه، تمام مدارک مخصوصاً فاکتور خرید رو خیلی دقیق بررسی میکنه.
که ببینه فاکتور معتبره یا نه، جزئیاتش درسته؟
دقیقاً. صحت فاکتور، جزئیاتی که توش نوشته شده، همه اینا مهمه. بعد قدم مهم بعدی هماهنگی برای اینکه طلا بره پیش کارشناس رسمی دادگستری یا آزمایشگاه‌های معتبر سنجش عیار.
آهان، یعنی یه جای رسمی تایید کنه.
بله، این کارشناسا با روش‌های دقیق علمی میتونن بگن این طلا واقعیه یا نه، عیارش چقدر، ناخالصی داره یا نداره.
پس با یه آزمایش رسمی دست کلاهبردار میشه.
دقیقاً. گزارش کارشناس رسمی مدرک خیلی قویه تو دادگاه. در نهایت وکیل با جمع کردن تمام این شواهد و مدارک شکایتیه رو تنظیم میکنه و پیگیری‌های قانونی لازم رو خب تو مراجع قضایی انجام میده.
یعنی دفاع میکنه تو دادگاه.
آره، دفاع از حقوق شما تو دادگاه، ارائه درست مدارک و استدلالای قانونی و فنی، اینا کارهاییه که تخصص میخواد. بدون کمک حقوقی راستش اثبات این کلاهبرداری‌ها میتونه خیلی سخت باشه، خیلی طول بکشه.
کاملا منطقیه. پس فاکتور دقیق و کمک گرفتن از وکیل برای طلای آب شده خیلی کلیدیه. اما خب کلاهبرداری ها شکلای دیگه ای هم دارن. مثلا تو خود طلا فروشی ها، جاهایی که آدم معمولا خب با اعتماد بیشتری میره خرید. منم میگفت یه روندی داره، یه مراحلی داره که بعضی ها برای فریب مشتری ازش استفاده میکنن.
بله، جالبه که چقدر میتونه حساب شده باشه این کار. طبق توضیحات منبع، مرحله اول معمولاً جلب اعتماده. یعنی کلاهبردار سعی میکنه با رفتار خیلی حرفه‌ای، خوش برخورد، شاید حتی با پیشنهاد قیمتهای اولیه‌ای که یکم وسوسه انگیزه.
که آدم خیالش راحت بشه.
آره، خیال شما رو راحت کنه و یه حس اعتماد ایجاد کنه.
یعنی اول یه ظاهر خیلی خوب و مطمئن نشون میدن. بعدش چی؟
بعد وارد مرحله دوم میشن. ارائه اطلاعات نادرست. اینجا ممکنه در مورد جزئیات طلا، مثلا عیار دقیقش یا وزن خالصش، اطلاعات اشتباه بدن. بگن این سرویس طلای 18 عیاره، در حالی که شاید عیارش پایین‌تر باشه یا وزنش کمتر از اون چیزی باشه که میگن.
و مرحله سوم، طبق چیزی که من خوندم، صدور فاکتور غیر واقعیه. یعنی فاکتوری به شما میدن که مشخصات توش با طلایی که قراره بهتون بدن فرق داره.
آره، ممکنه وزن یا عیار رو بیشتر بزنن یا جزئیات مهم دیگه‌ای رو اشتباه بنویسن.
که این خودش زمینه‌سازی میکنه برای مرحله آخر.
دقیقاً، مرحله آخر که تحویل کالای تقلبی یا کم ارزشه. یعنی در نهایت یا طلایی با عیار پایین‌تر میدن یا با وزن کمتر یا حتی بدتر طلای تقلبی یا با سنگ‌های بدلی به جای اصل. چون فاکتور هم که از قبل ایراد داشته، پیگیری برای شما سخت‌تر میشه دیگه. شناخت این 4 مرحله جلب اعتماد، اطلاعات غلط، فاکتور غیر واقعی، تحویل کالای نامنطبق میتونه کمک کنه که موقع خرید حواسمون به این زنگ خطرها باشه.
واقعا نشون میده حتی تو خرید حضوری از مغازه‌ام چقدر باید دقیق بود. اما گفتیم که کلاهبرداری ها پیشرفت کردن. بخش زیادی از نگرانی های امروزم مربوط به فضای آنلاین و دیجیتاله. اینجا اوضاع چطوره؟
بله، متاسفانه با گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، کلاهبردارا هم اومدن تو این فضا و دارن از قابلیت‌هاش برای ترفندهای جدید استفاده می‌کنن. یه مورد خیلی رایج که تو منبعم بود، کلاهبرداری از طریق پلتفرم‌های آگهی آنلاینه، مثل دیوار و شیبور یا حتی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام.
آره، خیلی آگهی طلا می‌بینیم.
شما یه آگهی فروش طلا با قیمت مثلا مناسب می‌بینی، با فروشنده حرف می‌زنی، پول رو واریز می‌کنی و بعد فروشنده غیبش می‌زنه. نه طلایی هست و نه راهی برای پیدا کردن اون آدم.
وای، یعنی از همین جاهایی که روزمره استفاده می‌کنیم. خیلی نگران کننده است. و اون شکل جدیدترش، طلای دیجیتال، اون دیگه چیه دقیقاً؟ کلاهبرداری توش چجوریه؟
طلای دیجیتال خب اساساً یعنی سرمایه گذاری روی طلا به صورت آنلاین، بدون اینکه طلای فیزیکی دست به دست بشه. شما روی پلتفرم‌های خاصی یه جور گواهی یا اعتبار طلا می‌خرید. کلاهبرداری اینجا چند تا شکل داره. یکی از خطرناکترین هاش وعده‌های سود بالا و غیر واقعی و مثلا تضمین شده است.
آها، سودهای نجومی.
دقیقاً، تبلیغ میکنن که اگه تو این سیستم پول بذارید، سودهای کلان و باور نکردنی تو مدت کوتاه میگیرید. این سودهای غیر منطقی تقریبا همیشه اولین زنگ خطره. باید شک کرد.
یعنی همون تله قدیمی طمع.
دقیقا همون. روش دیگه درست کردن سایت‌ها یا پلتفرم‌های جعلی برای فروش یا سرمایه‌گذاری طلاست. ظاهر سایت خیلی حرفه‌ای و معتبره، شما ثبت نام می‌کنی، پول می‌ریزی، اما در واقعیت هیچ طلایی، هیچ سرمایه‌گذاری وجود نداره. بعد یه مدت هم سایت کلاً از دسترس خارج میشه و پول شما رفته.
یا شاید هم هدفشون فقط دزدیدن اطلاعات باشه.
بله، گاهی هم هدف اصلی همینه، سرقت اطلاعات بانکی و هویتی شما. به بهونه ثبت نام یا احراز هویت، اطلاعات حساس شما رو میگیرن و بعدن یا ازش سوء استفاده میکنن یا مستقیم حسابتون رو خالی میکنن.
خب این سناریوهای آنلاین و دیجیتال خیلی ترسناکه، چون آدم حس میکنه رد پایی نیست. اگه کسی توی اینستاگرام یا یه سایت جعلی سرش کلاه رفت، چیکار میتونه بکنه؟ اینجا که دیگه فاکتور فیزیکی هم شاید نباشه، پیگیریش سخت‌تر نیست.
چالشاش بیشتره، قبول دارم، ولی غیر ممکن نیست. اتفاقا اینجا نقش وکیل باز هم خیلی مهمه. چون جمع کردن و ارائه مدارک دیجیتال خب یه تخصص خاصی میخواد. اولا وکیل به شما کمک میکنه تمام مدارک دیجیتال موجود رو مستند جمع کنید.
مثلا چی؟ اسکرین‌شات؟
آره، اسکرین‌شات از صفحه آیهی یا سایت، اطلاعات پروفایل فروشنده یا اون شرکت هر چقدر که هست، متن پیام‌هایی که رد و بدل شده، شماره حساب‌هایی که پول ریختید بهشون و خیلی مهم رسیدهای تراکنش‌های بانکی.
یعنی همین اسکرین‌شات‌ها و شماره حساب‌ها مدرک حساب میشن؟
بله، اینا مدارک مهمی هستن. وکیل با استفاده از همین‌ها شکایت رو تنظیم می‌کنه و پیگیری‌های قانونی رو از طریق پلیس فتا و مراجع قضایی شروع می‌کنه تا هویت کلاهبردار شناسایی بشه. حتی اگه از هویت جعلی استفاده کرده باشن، روش‌های برای ردیابی هست. گرچه خب ممکنه زمانبر باشه.
در مورد اون سرمایه‌گذاری‌های دیجیتالی چی؟
اونجا هم وکیل میتونه قراردادهای آنلاین رو، اگه اصلا قراردادی بوده، بررسی کنه، ببینه اعتبار قانونی دارن یا نه. بعدش میتونه برای ردیابی تراکنش‌های مالی و تلاش برای توقیف پول یا پس گرفتن بخشی از سرمایه شما اقدام کنه. دنیای دیجیتال قوانین خودشو داره و کمک یه حقوقدان متخصص واقعا لازمه.
خیلی خوب توضیح دادید. پس یعنی حتی تو فضای مجازی هم نباید ناامید شد و باید پیگیری کرد. حالا فرض کنیم کسی قربانی شده و میخواد شکایت کنه. منبع یه ساختار کلی هم برای نوشتن متن شکایت داده بود که فکر کنم خوبه یه اشاره‌ای بکنیم برای آشنایی کلی شما عزیزان. البته تأکید کرده بود که این فقط الگوه و برای تنظیم دقیقش حتما باید مشاوره حقوقی گرفت.
بله، الگوها خوبن برای شروع.
گفته بود که شکوایه باید خطاب به دادستان یا دادگاه صالح باشه، بعد مشخصات کامل شاکی، یعنی کسی که شکایت میکنه، باید نوشته بشه.
درسته. بعد از اون نوبت به شرح ماواقعه، یعنی باید خلاصه و دقیق بگی چی شده، کی، کجا، آدرس طلافروشی یا سایت اگه هست، از کی اگه هویتش مشخصه طلا خریدی یا سرمایه گذاری کردی و چه تاریخی.
بعدش هم مشکل اصلی رو بگی.
آره، مشکل اصلی رو بیان کنی. مثلا طلا تقلبی بوده یا عیارش پایین تر از چیزی بوده که تو فاکتور نوشته، یا وزنش کم بوده، یا اصلا تو خرید آنلاین هیچ طلایی به دستت نرسیده.
و در آخر هم درخواست مشخص بشه، معمولا رسیدگی، مجازات کلاهبردار و از همه مهمتر جبران خسارت و پس گرفتن پول یا مال از دست رفته.
و حتما باید آخرش بنویسی چه مدارکی رو پیوست کردی. کپی فاکتور، رسید پرداخت، اسکرین‌شات ها، اگه گزارش کارشناسی هست اونم بذاری. و باز هم تأکید میکنم این یه چارچوب خیلی ساده است.
آره، تنظیم حرفه‌ای شکاوانیه واقعا رو روند پرونده اثر داره.
دقیقاً، یه شکاوانیه خوب و مستند کار رو برای قاضی و پلیس خیلی راحت تر میکنه.
خب تا اینجا در مورد انواع کلاهبرداری و نحوه پیگیری گفتیم. اما همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمانه. چه کارایی میتونیم بکنیم که اصلا تو این دامها نیفتیم؟ تو منبع به چند تا نکته کلیدی اشاره شده بود.
بله، و این نکات واقعا میتونه ریسک رو خیلی خیلی کم کنه. اول و از همه مهمتر، فقط از طلافروشی‌های معتبر، شناخته شده و دارای مجوز رسمی از اتحادیه خرید کنید. خرید طلا از دستفروش، مغازه‌های بینامونشان یا آدم‌های ناشناس تو فضای مجازی اصلا کار درستی نیست.
این خیلی نکته مهمیه. مورد دوم چی بود؟
دوم، همیشه فاکتور رسمی و معتبر با مهر و امضای فروشگاه بگیرید. این فاکتور باید تمام جزئیات لازم رو داشته باشه. وزن دقیق طلا، عیارش، قیمت روز، اجرت ساخت اگه هست، مشخصات کامل فروشنده و خریدار و تاریخ. این فاکتور سند شماست. خیلی مهمه.
پس رو فاکتور خیلی باید تاکید کرد. نکته بعدی برای آنلاین هاست حتما؟
بله، سوم. تو معاملات آنلاین فوق‌العاده محتاط باشید. قبل از اینکه پولی واریز کنید، تا جایی که میتونید هویت فروشنده یا اعتبار اون سایت یا پلتفرم رو بررسی کنید. نظرات بقیه رو بخونید، تو اینترنت سرچ کنید، ببینید شکایتی ازشون هست یا نه. به آگهی‌هایی که قیمتاشون خیلی پایینه یا شرایط خیلی عجیب غریبی دارن، حتما شک کنید.
و چهارم هم در مورد طلای دیجیتال بود.
آره، چهارم. در مورد سرمایه‌گذاری‌های طلای دیجیتال به شدت مراقب اون وعده‌های سود غیر معمول و تضمین شده باشید. گول تبلیغات پرزرگ و برق رو نخورید. حتما قبل از سرمایه‌گذاری چک کنید اون شرکت یا پلتفرم مجوزهای لازم رو از مراجع رسمی مثل بانک مرکزی یا سازمان بورس داره یا نه. همین چند تا نکته ساده واقعا میتونه جلوی کلی مشکل رو بگیره.
نکات واقعا کاربردی و حیاتی بود. فکر میکنم رعایت همینها خیلی کمک کننده است. تو منبع چند تا شماره تماس هم بود که شاید برای شما شنونده ها تو مواقع ضروری مفید باشه. ما این شماره ها رو فقط نقل میکنیم از منبع. یکی شماره 912-176-45-14 بود که برای مشاوره حقوقی فوری با وکیل متخصص کلاهبرداری طلا معرفی شده بود.
بله، برای مشاوره اولیه میتونه مفید باشه.
شماره 110 هم که خب شماره پلیس برای گزارش فوری جرم و شماره 13.5 هم مربوط به سازمان تعزیرات حکومتیه که برای گزارش تخلفات صنفی مثل کم فروشی یا تقلب تو طلا فروشی ها میشه باشون تماس گرفت.
بله، به خاطر سپردن این شماره ها به خصوص برای مشاوره حقوقی و گزارش تخلف میتونه لازم بشه.
بسیار خوب. حالا چند تا سوال متداولم هست که معمولاً پیش میاد و تو منبعم جواب داده بود. مثلا آیا واقعاً همه بازارهای طلای آنلاین کلاهبرداری‌ان؟ میشه بهشون اعتماد کرد؟
نه، نمیشه اینطوری گفت که همه کلاهبرداری‌ان. پلتفرم‌ها و بازارهای آنلاین معتبری هم هستن که برای خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری طلا فعالیت می‌کنن و تحت نظارتن. اما همونطور که گفتیم اصل باید بر احتیاط باشه.
یعنی باید تحقیر کرد.
دقیقاً. قبل از استفاده از هر پلتفرم آنلاینی باید حتما اعتبارش، مجوزهاش و سوابقش رو دقیق بررسی کرد. نباید فقط چون آنلاینه به همه اعتماد کرد، از طرفی هم نباید همه رو نامعتبر دونست. تحقیق و بررسی کلید اصلیه برای اینکه بتونیم معتبر رو از نامعتبر تشخیص بدیم.
سوال بعدی که همیشه مطرحه هزینه هاست. هزینه گرفتن وکیل برای اینجور پرونده ها چقدره حدودن؟
ببینید، نمیشه یه عدد ثابت گفت. خیلی بستگی به شرایط پرونده داره. مثلا چقدر پرونده پیچیده است؟ چقدر پول رفته؟ مدارک چیه؟ وکیل چقدر باید وقت بذاره؟ طبق اطلاعات منبع، معمولاً حق الوکاله دو جوره. یا درصدی از مبلغی که قراره برگرده که منبع گفته این درصد میتونه بین 5-20% باشه. یا به صورت یه مبلغ مقطوع و توافقی بین شما و وکیل.
پس توافقیه بیشتره.
بله. و منبع اشاره کرده که تو بعضی موارد با توافق میشه قسطی هم پرداخت کرد. بهترین کار اینه که همون اول که میرید برای مشاوره در مورد تمام این جزئیات مالی شفاف صحبت کنید و به توافق برسید.
اینم روشنه. و سوال آخر که خیلی هم پرسیده میشه. چطوری طلای تقلبی رو تشخیص بدیم؟ روش خونگی مطمئنی هست؟
راستش تشخیص قطعی طلای تقلبی یا تعیین دقیق ایار یه کار کاملا تخصصیه. روش های خونگی زیاده، مثل آهنربا، سرکه، کشیدن روی سرامیک و اینا، ولی هیچ کدوم دقت لازم رو ندارن و راحت ممکنه آدم رو به اشتباه بندازن.
پس اینا خیلی قابل اعتماد نیستن.
نه اصلاً. بهترین و مطمئن ترین راه مراجعه به آزمایشگاه های معتبر سنجش عیار طلا یا استفاده از اون دستگاه های دقیق الکترونیکیه که طلافروش های معتبر آزمایشگاه ها دارن. البته همونطور که چند بار گفتیم، داشتن اون فاکتور رسمی و معتبر از یه فروشنده شناخته شده خودش یه پشتوانه خیلی مهمه.
که مشخصات دقیق توش ثبت شده باشه.
آره، که تا حد زیادی خیال شما رو از بابت اصالت راحت میکنه، چون همه چیزش ثبت شده و قابل پیگیریه.
بسیار عالی. فکر میکنم تونستیم به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم و نکات خیلی مهمی رو با هم مرور کردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، خب دیدیم که کلاهبرداری تو بازار طلا چقدر میتونه متنوع باشه.
از طلای آب شده بگیر تا دیجیتالی ها.
آره، از دستکاری فیزیکی تو طلای آب شده و اون 4 مرحله حساب شده تو طلا فروشی ها تا سوء استفاده از پلتفرم های آنلاین و وعده های الکی تو بازار طلای دیجیتال. پیام اصلی اینه که باید همیشه هوشیار باشیم.
دقت به جزئیات خیلی مهمه.
آره، به جزئیات دقت کنیم، حتما از جای معتبر خرید کنیم و فاکتور رسمی و دقیق بگیریم. و نکته کلیدی دیگه این که اگه مشکلی پیش اومد بدونیم که راهکارهای قانونی هست و کمک گرفتن از یه وکیل متخصص میتونه شانس ما رو برای پس گرفتن حقمون خیلی بالا ببره.
درسته، نباید ناامید شد.
در نهایت آگاهی و دقت بهترین سپر ما در برابر این خطرهاست.
کاملا موافقم. آگاهی واقعا اولین و مهمترین خط دفاعی ماست. وقتی بدونیم چه خطراتی هست و چطور باید عمل کنیم، خب خیلی کمتر آسیب پذیر میشیم. امیدواریم این اطلاعات که بر اساس منبع بررسی شده ارائه شد برای شما کاربردی و مفید بوده باشه. یادتون باشه دانش مخصوصا تو مسائل مالی و سرمایه گذاری قدرت شما را برای تصمیم گیری درست و محافظت از دارایی هاتون بالا میبره. از اینکه وقت گذاشتید و با ما همراه بودید ممنونیم.
بودید. با توجه به اینکه همه چیز خب داره به سرعت دیجیتالی میشه، به نظرتون تو آینده ممکنه چه روش‌های جدید و شاید پیچیده‌تری برای کلاهبرداری تو حوزه دارایی‌های مثل طلا به وجود بیاد؟ و مهمتر اینکه ما چطور میتونیم از همین الان خودمونو برای مقابله با اون تهدیدهای ناشناخته آینده آماده کنیم؟ شاید بد نباشه یکم به این آینده نگاری فکر کنیم. از همراهیتون ممنونیم و تا گفتگوی بعدی خدا نگهدار.